به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سویده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید بیانیه وزیران امور خارجه اتحادیه عرب مغرضانه، غیر سازنده و نادرست است. ارتش سوریه میگوید رهبر یکی دیگر از گروه‌های مخالف کشته شده است. و یک سرباز اسرائیلی بر اثر ضربات چاقوی یک مهاجم فلسطینی در بیت المقدس مجروح شد. حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه بیانیه وزیران امور خارجه اتحادیه عرب که تهران را به مداخله در امور داخلی کشورهای عربی متهم کرده بود مغرضانه، غیر سازنده و نادرست خواند. به گزارش وام، خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی، وزیران امور خارجه اتحادیه عرب در نشست فوق‌العاده خود در قاهره آنچه دخالت ایران در امور داخلی کشورهای عرب نامیدند را تهدید جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، نقض قوانین بین‌المللی و اصول حسن همجواری دانستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این مطالب را بی ارتباط با موضوع نشست وزیران امور خارجه این اتحادیه دانست، نشستی که در روز سوم دی ماه برگزار شده بود. نشست قاهره به درخواست عراق برای بررسی مسئله حضور نیروهای ترکیه در نزدیکی موصل تشکیل شده بود. علی میهوب سخنگوی ارتش سوریه روز شنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور محمد المسالم رهبر جبهه انقلابیون سوریه را در استان دمشق کشتند. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه سخنگوی ارتش سوریه گفت که شمار زیادی از کسانی که او تروریست نامید همراه با رهبر جبهه انقلابیون سوریه کشته شدند. پیش از این نیز زهران علوش رهبر گروه جیش الاسلام روز جمعه در جریان یک حمله هوایی در حومه دمشق کشته شده بود. از زمان آغاز حملات هوایی روسیه به مواضع گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از حدود 3 ماه پیش تا کنون شماری از فرماندهان گروه‌های مخالف دولت سوریه کشته شدند. پلیس اسرائیل اعلام کرد یک سرباز این کشور با ضربات چاقو مجروح شده است. فرد ضارب که گفته شده یک فلسطینی 30 ساله است، پس از این حمله به بازداشت نیروهای امنیتی درآمد. سخنگوی پلیس بیت المقدس مکان این حمله را که صبح یک شنبه صورت گرفته، ایستگاه مرکزی اتوبوس شهر اعلام کرد. این آخرین مورد از خشونت‌هایی است که در 3 ماه گذشته بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها رخ داده است. در دور تازه خشونت‌ها 20 اسرائیلی و دست کم 127 فلسطینی کشته شدند. در حالی که اسرائیل تحریک فلسطینی‌ها به آشوب را دلیل این خشونت‌ها می‌داند، طرف فلسطینی استیصال حاصل از 50 سال اشغالگری اسرائیل را علت بروز خشونت‌ها اعلام کرده است. حراست دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد مانع اعطای مجوز به مجید درخشانی شد و او را دوباره ممنوع الکار اعلام کرد. به گزارش پایگاه خبری موسیقی ما، دفتر موسیقی وزارت ارشاد با خودداری از صدور مجوز برای آلبوم خروش به ناشر آن اعلام کرده است که به آقای درخشانی سازنده این اثر همچنان اجازه کار و فعالیت داده نخواهد شد. مجید درخشانی آهنگساز و نوازنده برجسته تار پیشتر به دلیل تشکیل و سرپرستی گروه ماهبانو اجازه خروج از کشور و فعالیت در حوزه موسیقی نداشت، اما پس از آن با حکم دادگاه از وی رفع اتهام شد. بیشتر اعضای گروه ماهبانو را نوازندگان و خوانندگان زن تشکیل می‌دهند. آقای درخشانی با ابراز بی‌اطلاعی از ممنوعیت دوباره کار و فعالیت خود به پایگاه خبری موسیقی ما گفته است که کنسرت مهر ماه او پس از اعلام حکم براءت بدون هیچ مانعی برگزار شده و اکنون در حال آمادگی برای اجرای کنسرت در جشنواره موسیقی فجر است. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com و اگر در ایران با مشکل فیلترینگ مواجه هستید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنند. ممنون که رادیو فردا رو انتخاب میکنید. Oui.
برای حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با وجود انتقادهای بین المللی از شمار اعدامها در ایران در هفته‌ای که گذشت، دست کم 27 تن در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند و بیشترشان هم به جرم قاچاق مواد مخدر. همزمان حکم اعدام محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، نقض شد و نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، از تشکیل پرونده جدید علیه خود خبر داد. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و در این برنامه هم مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در هفته‌ای که گذشت، دست کم 27 تن در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 4 نفر در آمل، نوشهر، قزوین و کهنوج در استان کرمان به جرم قتل، 2 نفر در شیراز به جرم سرقت مسلحانه و 21 نفر در قزوین و بندرعباس به جرم قاچاق مواد مخدر. جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری بر اساس قوانین بین المللی جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می گوید:
طی 1 سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند و بیشتر این اعدام‌ها هم به دلیل جرم مواد مخدر بوده. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سال‌هاست که تأکید کردند که جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین‌الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین‌الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عامدانه باشند و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است.
یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی گفته:
امیدوارم در ایران مجازات اعدام لغو شه تا گام بلند به سوی تمدن بزرگ مردم ایران بردارن. کشتن انسانها درست نیست، چه به وسیله دولت باشه اسمش رو اعدام بذارن، چه به وسیله فرد باشه، چه به وسیله قبیله و گروه و کس دیگه ای.
طی سالهای اخیر شمار اعدامها در ایران در صدر انتقادهایی بوده که نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد مطرح کرده. آنچه که در قطعنامه اخیر سازمان ملل هم آمده، قطعنامه‌ای که حدود 10 روز پیش با رأی موافق 81 کشور جهان در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. مقام‌های ایران می‌گویند 70% اعدام‌ها مربوط به جرایم قاچاق مواد مخدر است و استفاده از این مجازات را بازدارنده می‌دانند. اما آنطور که محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ میگوید، هیچ یک از آمارهای رسمی چنین موضوعی را تایید نمی کند.
آمارهایی که اعلام شده توسط هم پلیس تهران هم ستاد مبارزه با مواد مخدر نشون میدن که میزان هم استعمال مواد مخدر هم مسئله قاچاق نه تنها پایین نرفته بلکه بیشتر هم شده. به همین دلیل هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرایم شده باشه.
یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی در این باره اینطور گفته:
37 سال برای مواد مخدر اعدام میکنند. آیا ببینند این 37 سال که اعدام کردند اثری داشته یا نداشته؟ اگر داشته اعدامش میدن، اگر نداشته این همه آدم کشی برای چی؟
میرهادی قره‌سید رومیانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، حدود 2 هفته پیش از تهیه طرحی در مجلس شورای اسلامی خبر داد در خصوص جایگزینی مجازات حبس ابد به جای اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر به جز موارد قاچاق مسلحانه. محمود امیری مقدم میگوید در صورت تصویب این طرح شمار اعدام‌ها در ایران کاهش خواهد یافت.
بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده، اکثر کسانی که در ایران به خاطر این اتهامات اعدام میشن قاچاقچیان مسلح نیستند. به همین دلیل اگر این قانون تصویب شه و اجرا شه میتونه تعداد اعدام‌ها رو پایین ببره و ما از این استقبال میکنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده‌ها نبودن دادرسی عادل، دلانه نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است.
وکیل مدافع محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه در ایران، از نقض حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد. آقای طاهری به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده بود. او که از اردیبهشت ماه سال 90 در زندان به سر می‌برد، به دلیل اتهام‌های دیگر از جمله توهین به مقدسات، دخالت در امور پزشکی بدون داشتن مجوز، رابطه نامشروع و تحصیل مال نامشروع هم به 5 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 900 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع محمد علی طاهری، در این باره بیشتر می‌گوید.
این حکم کامل نقض شده، ولی چون بخشی از پرونده رو مفتوح نگه داشته بودن، دیوان گفته در مورد اون قسمت ها دادگاه تحقیقاتشو تکمیل کنه و نظر بده و پرونده رو برگردونه دیوان. در حکم ادعا شده که ایشون با فرادرمانی مردم رو فریب داده و موجب خسارت‌های جسمی و مالی به مردم شده. دیوان گفته که خب کسانی که بر اثر درمان‌های ایشون آسیب دیدن، بفرستید پزشک قانونی تایید کنه آسیبشون رو، خودشون شکایت کنن، به موضوع رسیدگی کنیم.
در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله سالار و عدالت که از نقض حکم اعدام آقای طاهری ابراز خوشحالی کردند، و مخاطب دیگری با نام مستعار هم در کامنتی نوشته امیدوارم آقای طاهری آزاد شود، و علی هم گفته به نظر من کار آقای طاهری مشکلی ندارد، کار بیمارانی مشکل دارد که به ایشان مراجعه کردند. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای به دادستان تهران از تشکیل پرونده دیگر علیه خود خبر داد. او دلیل نوشتن این نامه را اعتراض به آنچه رفتارهای ناروا در زندان خوانده عنوان کرده و گفته این پرونده با شکایت مأمورانی که او را به بیمارستان برده بودند تشکیل شده است. نرگس محمدی که آخرین بار اردیبهشت ماه گذشته بازداشت شد، در سال 89 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره شرایط همسرش اینطور میگوید.
نرگس باید بارهای متفاوتی برای آزمایشات و معاینات به بیرون از زندان اعزام بشه. در تمام این اعزام‌ها دستبند و گاهی جلوی پزشک مأمور وای میسته، حتی با این لباس عوض کردن مأمور به اون طرف پرده نمیره و یک نوع حرکت‌های ایذایی صورت میگیره که عمدتاً اینو کارشکنی است. در راستای برخوردهای لفظی بین مأمورا و خانم محمدی به وجود میاد، حالا این کلمات اعتراضی شده مبنای شکایت.
باره هم برخی از مخاطبان رادیو فردا برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مریم که در کامنتی نوشته قلب آدم به درد می‌آید وقتی این اخبار را می‌خواند، چقدر ظلم و بی‌عدالتی. و مخاطب دیگری هم با نام آواره خطاب به نرگس محمدی گفته نامت در فهرست زنان قهرمان ایران است. و خبرهایی از آزادی چند زندانی سیاسی عقیدتی در ایران. محمد رضا حاج رستم بگلو، شاعر ایرانی که هفته گذشته توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد، پس از چند روز با وثیقه 70 میلیون تومانی آزاد شد. حسن شیخ آقایی، مدیر وبسایت خبری تحلیلی روانگه هم که اواسط مهر ماه بازداشت شده بود، پس از 2.5 ماه با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. بهار هدایت، فعال پیشین دانشجویی هم که از 6 سال پیش در زندان به سر می‌برد، برای چند روزی به مرخصی آمد. او که به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به رهبر ایران و اقدام علیه امنیت ملی جمعاً به 9.5 سال زندان محکوم شده، قرار بود با اعمال ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی تابستان گذشته آزاد شود، اما با اجرای حکم 2 سال حبس تعلیقیش فعلاً باید در زندان بماند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12.